رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در جریان عملیات نلگال در ولایت ختلان تاجیکستان 6 خارجی و شخصان بدون شهروندی را جزا دادند. مقامات هویت آنها را نگفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ایون خبر داد که عملیات طبق نقشه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و با هدف مقاومت با مهاجرت غیرقانونی صورت گرفت. ماموران پلیس تاجیکستان طی یک هفته در فرودگاه و ایستگاه راه آهن، خانه و مهمانخانه و خوابگاه و جایهای کاری به مثل ساختمان و بازار قاعده رعایه بودباش خارجیان را سنجیدند. در تاجیکستان سطح بیکاری زیاد است و هر سال صدها هزار کس در جستجوی کار و معاش مناسب به خارجه اساساً به روسیه می روند. در گذشته شکایت ها از جلب خارجیان به کار در کشور زیاد بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 فرمان داد که برای ادامه ساختمان لوله که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو تاجیکستان به چین می رساند، به زیاده از 2700 شهروند چین اجازه کار داده شود. در آخری همان سال برای بنیاد یک راه در شمال تاجیکستان گروه از کارگران را نیز از چین و کشور آفریقایی غنا یا گانا آورده بودند. شورای نگهبان ایران برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی این کشور در روز 28 ایون تنها به 6 نفر راه خط داده است. ستاد انتخاباتی جمهوری اسلامی روز 9 ایون گفت که اینها مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی زاده و مسعود پزشکیان هستند. قبلا 10 نفر برای پرزیدنتی در ایران خود را نام نویس کرده بودند: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، علی لاریجانی رئیس پیشینی مجلس و اسحاق جهانگیری معاون سابق پرزیدنت ایران در این قطار بودند، ولی برای شرکت در انتخابات اجازه نگرفتند. پس از هلاکت ابراهیم رئیسی، 8 رئیس جمهوری ایران در ثانیه هوایی در روز 19 می تهران انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت اعلام کرد. با توجه به ناراضگی مردم از نظام و بحران های گذشته، پیش بینی می شود که شماره کمی در انتخابات اشتراک کنند. حالا صلاحیت های ریاست جمهوری را در ایران محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی بر دوش دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز 8 ایون در پاریس یا پاریس بار دیگر پشتیبانی قوی خود و کشورش را از اوکراین برای مبارزه با حمله بی‌دلیل روسیه بیان داشت. جو بایدن همزمان هشدار داد که روسیه در صورت کامیابی در اوکراین تجاوز خود را بس نخواهد کرد. بایدن در حالی که در کنار امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه ایستاده بود گفت: قرار نیست که ولادیمیر پوتین در اوکراین بیستد. همه اروپا تهدید خواهد شد و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. پرزیدنت آمریکا که از 5 ایون در فرانسه است، مورد استقبال باشکوه قرار گرفت. او روز 6 ایون در مراسم 82 سالگرد نبرد نارمند شرکت کرد و روزی بعد از آن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ملاقات داشت. این ملاقات در حالی صورت گرفت که پرزیدنت آمریکا یک بسته نوی کمک‌ها را به ارزش 225 میلیون دلار به اوکراین اعلام کرده است. خبر دیگر هم در این باره است. پرزیدنت اوکراین در پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حمله نیروهای روسیه را به ولایت خارکوف ناکام نامید. ولادیمیر زلنسکی شام 8 ایون پس از ملاقات با فرماندهان نظامی در شبکه ایکس یا همون توییتر پیشینه گفت که نیروهای اوکراینی از پیشروی روسیه در منطقه جلوگیری می‌کنند و آن را نتیجه مهم خواند. وی افزود که نیروهای اوکراینی سربازان روس را که به خاک این کشور وارد شده در ولایت خارکوف وحشت ایجاد می‌کنند از بین میبرند. نیروهای روسیه در اولی ماه می امسال هجوم را به ولایت خارکوف اوکراین سخت تر کردند. ولایت خارکوف در سرحد اوکراین و روسیه جایگیر است. تحلیلگران این گشت روسیه را تلاش این کشور برای تأسیس منطقه به اصطلاح بوفری برای حفظ قلمرو خودش دانستند. مقامات عربستان سعودی روز 8 ایون گفتند که نیروهای امنیتی این کشور در آستانه حج امسال هزارها زائر غیرقانونی را از مکه راندند. مراسم روز 14 ایون آغاز خواهد یافت. به گزارش آژانس دولتی عربستان سعودی، در روزهای اخیر زیاد از 150 هزار خارجی از مکه بیرون کرده شدند. این افراد به گفته مقامات نه با روادید حج بلکه ویزای سیاحی در آنجا قرار داشتند. عربستان سعودی در ماه فوریه امسال هشدار داد که شخصانی را که به اجازت نامه در مراسم حج 2024 چورم شرکت میکنند، جریمه های سنگین و حبس انتظار است. بر اساس اعلان جانب عربستان سعودی، امسال تقریبا 7000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی اجازت دارند. در پی یک ترکش در پاکستان 6 سرباز و افسر کشته و یک نفر زخمی شده است. حادثه روز 9 ایون در ولایت خیبر پختونخوا روی داد. یک منبع امنیتی بر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که بمب کناری راه ترکیده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت حادثه را بر عهده نگرفته. یک هفته پیش نیز بر اثر ترکشی بمب در همین منطقه پاکستان 4 سرباز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده بودند. و کریستوف دلوار که 12 سال آخر دبیر کلی سازمان گزارشگران بدون مرز بود، روز 8 ایون در پاریس یا پاریس درگذشت. او 53 سال داشت. گزارشگران بدون مرز پیوسته وضع آزادی مطبوعات و خبرنگاران را در تاجیکستان هم ارزیابی میکند. این سازمان مهمه امسال تاجیکستان را در شاخص یا ایندکس آزادی بیان در میان 180 دولت در جایگاه 155 قرار داد و ابراز تشویش کرد که تمایل سرکوبگری در تاجیکستان بدتر میشود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده از همچنین باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شاهرخ سعیدزاده، سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی و از دوستان رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان، از مقامش برکنار و به مقام دیگری در این ساختار تعیین شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که در ساختار وکده تغییرات شده است. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت، سردار ریاست های وزارت کارهای داخلی در دوشنبه، نواحی تابع مرکز، چند ناحیه اطلان، سوخت و بدخشان دیگر شدند. یک منبع رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی تصدیق کرد که شاهرخ سعیدزاده از مقامش در ریاست جستجوی جنایی برکنار و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه شده است. او سال 2017 با کمترین سابقه کاری سردار ریاست جستجوی جنایی تعیین شده بود. هنوز معلوم نیست که براتعلی حمیدزاده سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه و عبدالله نوجانوف سردار ریاست کارهای داخلی در سوخت که از مقامهایشان برکنار شدند چی منصب گرفتند. ظاهراً شاهرخ سعیدزاده 38 ساله که او را از دوستان رستم امام‌علی رئیس شهری دوشنبه می‌دانند در زینه‌های منصب بالاتر می‌رود. او را یک فرد مهم در تصمیم‌گیری‌ها در ساختار وزارت کارهای داخلی می‌دانند. حامیان حقوق انسان میگویند در زمان کاری او در ریاست جستجوی جنایی دخالت به حیات شخصی فعالان جامعه و شکنجه و اذیت روانی بازداشت شده ها بیشتر شد. یک منبع در مقامات انتظامی در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زیردستان شاهرخ سعیدزاده هر نفری را خواهند بدون هیچ اساس به بازپرسی دعوت میکنند و اذیت و شکنجه میدهند. با گفته هم صحبت ما، شکایت به دادستانی از کارمندان ریاست جستجوی جنایی زیاد است، ولی ونه دادستانی آنها را نمی سنجند چون از دوستی شاهرخ با رستم هراس دارند. طرفداران شاهرخ را رحمدل، با عدالت و از منصبداران می دانند که به داد جبردیده ها می رسد. در تاجیکستان که آن را خانواده امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان اداره می کند، اکثری منصب ها به افراد داده می شود که با این خانواده دوستی و صداقت دارند. شاهرخ سعیدزاده پسر عبدالفتاح غایب زاده ناحیه دنغره است که سالها در حکومت امام‌علی رحمان وظیفه‌های کلیدی مثل رهبری آژانسی مبارزه با فساد و سردار خدمات گمرک تاجیکستان را داشت و حالا بازنشسته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اقتصاددان: پایین روی دلار می تواند به سرمایه گذاری تاثیر بد گذارد. جزئیات بیشتر را در این باره در پیشنهاد من ارشاد سلیمانی بشنوید. قرب رسمی دلار ایالات متحده آمریکا نسبت به سامانی در یک ماه اخیر 1.5% پایین رفته است. آن اگر یک ماه پیش 10 سامانی و 90 درم بود، حالا قرب یک دلار آمریکایی تا 10 سامانی و 74 درم پایین شده است. بانک ملی تاجیکستان در یک شرح کتبی برای رادیو آزادی این رقم را نام برد و آن را به فراوانی دلار و تقویت روبل روسی بستگی داد. بانک ملی همچنین کاهش قرب دلار را یک پدیده موسمی نامید، اما برخی از اقتصادشناسان افت دلار را به افزایش داد و گرفت با روسیه به واسطه روبل و هم کاهش نرخ یک بشکه نفت از 94 تا 77 دلار پیوند می‌دهند.
از نظر بهرام شریف زاده اقتصاددان پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان، این روند برای اقتصاد تاجیکستان پیامدهای گوناگون دارد.
هم طرفی مثبت دارد، هم طرفی منفی دارد. طرفی مثبتش آن است که قابلیت خریداری پول ملی زیاد می‌گردد. سرمایه گذارانی که به تاجیکستان سرمایه گذار می‌کند، به اقتصادیات ملی پس شدن نرخ دلار و کم شدن هوسمندگردانی آنها می‌گردد، چون که با یک دلار کمتر اشیا میخرن، کمتر مزد مهنت میتین، کمتر وای میشد و اون لایه های اینوستیونی که و یا تدویق میکنن در تاجیکستان با آنها کمتر فایده میبیارد.
شریفزاده میگوید اگر پایین روی ارزش دلار دراز مدت باشد، میتواند با کم شدن سرمایه‌گذاری خارجی و پس شدن رقابت پذیری مالهای وطنی در بازارهای بیرونه سبب شود.
بانک ملی ضرور است که دائم در بازار اسعار خارجی یک موازنتی سمرانوک را استفاده برد، چون که بلند و پس شدنی قرب اسعار از معیار معین شده میتواند گفتیم ما پدیده های منفی را افزون گرداند.
اما بانک ملی میگوید قرب رسمی اسعار ملی اکثر کشورهای شریک اساسی تجارت و همسایه کشورهای تاجیکستان نیز نسبت دلار ایالات متحده آمریکا استوار گشته است. معمولا در تاجیکستان هر بار که قرب دلار ایالات متحده آمریکا بالا رود، تقریبا همه مال و محصولات و خدمات گران می شد. بنابراین شهروندان منتظرند که حرکت برعکس باید سبب کاهش نرخ نوا گردد. به یک پرسش سری راهی ما شهروندان چنین پاسخ دادند.
ایم در وقت سودا که میکردیم و میکردیم همین با دلار همش بود، خیلی هوزی دلار نیست، نکسه تا که همه چی هم خلای اگه اون کم بودی وی نشته، ولی پس هم نشته وی هم نشته.
معمولا تا جایی که یاد داریم دلار بالا بره و نرخو بالا میره، اما وقتی پایان بیا نرخو پایان نمیبیا دیگه.
بازار رفتم و یکون تغییرات ندیدم، نرخو پیشینه بره نه
پایان شده باشه، امیدواریم که ارزانه میشه.
با وجود آن که مقامات تاجیکستان وضع اسعار خارجی را به تقویت پول ملی نیز ربط میدهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان از قرب روبل و دلار و یوان چین بستگی زیاد دارد. بنگاه آمار تاجیکستان نیز اول امسال از برتری کامل داشتن واردات به صادرات خبر داد که نیز به بازار پول تاثیر عمده میرساند، ولی اهالی گرانشوی محصولات را صرفاً به قرب دلار نسبت میدهند. هرچند این خلاصه سطحی و از طرف تاجران پهن و نهادینه شده است که نرخ مال خود را به خاطر فایده بالا میبرند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان که خود را رئیس قانونی حزب دموکرات می‌داند، از وزارت عدلیه خواسته است قرارش را بازبینی کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبر آن اعتراف کرد. در اول ماه می گروه با رهبری شهباز ابرار انجمن حزب برگزار کردند و کار سید جعفر عثمانزاده را غیر قانونی بخش دانسته او را برکنار کردند. سید جعفر عثمانزاده روز 6 ایون گفت او رهبر قانونی این حزب است و امروز با طرفدارانش شورای سیاسی حزب را برگزار کردند. او گفت در این شورا احمدشاه کامیلزاده را از معاونی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان برکنار کردند. با گفته ای او انجمن روز 11 می بدون جلسه های پیش از انجمنی ولایت ختلان، بدخشان و سغد صورت گرفت که غیر قانونی است. ما همه سندها را با شمول عکس ها از انجمن 11 می که در آن 90% دانشجویان بودند و حق آواز دادن را نداشتند، در اساس قرار شورای سیاسی حزب روز پنجشنبه به وزارت عدلیه سپردیم، گفت عثمانزاده. سید جعفر عثمانزاده از وزارت عدلیه خواست است که قرارش درباره اعتراف شهباز ابرار به حیث رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را بیکار کند. وزارت عدلیه تاجیکستان قرار خود را شرح نداده است. شهباز ابراری 34 ساله که تا این زمان ریاست حزب را در شهر دوشنبه به دوش داشت، گفته بود که با 64 رأی طرفدار رئیس نوی حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب گردیده است. او وکیل مجلس دوشنبه بوده، ریاست یکی از شعبه های تاجیک فیلم را بر عهده دارد. همچنین مؤسس نشریه استقلال و مجله نبض دوشنبه است. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌های گوناگون تقسیم شده است و تاریخ این حزب پر از جنجال‌های داخلی است. سال 2013 وقت این حزب به دو جناح تقسیم شد، مسعود صابروف و رحمت الله ولیف خود را رهبران این حزب می‌نامیدند. وزارت عدلیه تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال، عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام‌علی رحمان بود. با گذشت 2 سال، عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزدی عثمانزاده را همچون نامزد ثبت نکردند، ولی او بعداً وکیل پارلمان شد. حالا معلوم نیست که جنجال شهباز ابرار و سید جعفر عثمانزاده به چی می انجامد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در بازی دوری پنجم مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 از دسته منتخب اردن با حساب 0-3 شکست خورد، از حق شرکت در مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشت. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. بازی گروه جی بین تیم‌های ملی اردن و تاجیکستان شب پنجشنبه 6 ایون در ورزشگاه ملی پایتخت اردن شهر عمان دایر گردید. در نیمه اول دیدار فوتبالبازان تاجیک فعال بودند و چندین لحظه‌های خوبی گلزنی را به وجود آوردند، اما موفق نشدند. نیمه دوم دیدار با برتری کامل میزبانان صورت گرفت و آنها به دروازه مهمانان 3 گلی به جواب زدند. همین طریق تیم ملی اردن زیر رهبری سرمربی حسین اموتا، متخصص مراکشی که در جدول گروه جی با کسب 10 امتیاز در زینه دوم قرار دارد، پیشکی به مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 راه یافت، اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردید. ولی تیم ملی تاجیکستان با رهبری سرمربی گلا شکیلادزه، متخصص گرجی، در بازی مقابل اردن از 3 امتیاز به نصیب ماند و از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گردید. منتخب تاجیکستان با کسب 5 امتیاز در گروه خود در جای سوم است. بازی دیگری گروه جی میان تیم‌های ملی پاکستان و عربستان سعودی که 6 ایون در ورزشگاه جنای شهر اسلام‌آباد دایر گردید، با حساب 3-0 به سود مهمانان خاتمه یافت. در همین حال در جدول گروه جی منتخب عربستان سعودی با کسب 13 امتیاز در جای اول است. سعودی ها پیشکی به مرحله سوم مسابقات راه پیدا کرده، صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردیدند. تیم پاکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین گروه جایگیر شده است، از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گردید. بازی های دور ششم مسابقات در گروه جی روز سه‌شنبه 11 ایون برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی پاکستان رقابت می کند. بازی دیگر این گروه میان دسته های منتخب عربستان سعودی و اردن صورت می گیرد. اما نتایج این دو بازی آخرین موقع دسته ها را در جدول گروه تغییر نخواهد داد. مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه جریان دارد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به مرحله سوم مسابقات راه می یابند و همزمان صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سازمان ملل متحد شلاق زدن 10 نفر در افغانستان را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست به این عمل پایان دهند. تفصیلات بیشتری را از من امیر ایسایف بشنوید. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داد که حدود 63 نفر از جمله 14 زن روز 5 ایون در ورزشگاهی در ولایت سریپول در شمال این کشور در محضر عموم شلاق زده شدند. این هیئت در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس تویتر پیشین نشر شد گفت دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد بار دیگر مجازات بدنی را محکوم کرده خواستار احترام به عهده‌داری های بین المللی حقوق بشر است. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه مارس امسال اعلان کرد که حکومت او اجرای قانون های شریعت از جمله شلاق زدن زنان در محضر عموم و سنگسار برای مجازات رابطه های نامشروع را عملی میکند. او در یک نوار صوتی که روز 26 مارس از رادیوی دولتی زیر نظارت طالبان پخش شد گفت ما زنان را برای رابطه های نامشروع شلاق میزنیم و سنگسار میکنیم. شما شاید این جزاها را نقض حقوق زنان بنامید چون با اصول دموکراسی شما در مخالفت قرار دارد، ولی من نماینده خدا و شما نماینده شیطان هستید. بر اساس پژوهش شاهد افغان، گروهی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بررسی میکند، فقط در سال گذشته دادگاه های طالبان 418 حکم شلاق و اعدام در محضر عموم را صادر کردند که 57 مورد از آنها در حق زنان اجرا شده است. آخرین مورد از اعدام یا قتل در محضر عموم در ماه فوریه امسال در یک میدان ورزشی در ولایت های جوزجان و غزنی اجرا شد. گروهی طالبان مردم را تشویق میکند که برای عبرت گرفتن اجرای این مجازات ها را تماشا کنند، ولی نوار برداری و عکس گرفتن از صحنه اعدام منع است. گروه طالبان در ماه آگوست سال 2021 دیگر باره به قدرت رسید. حکومت آنها را تا کنون هیچ کشور دنیا به رسمیت نشناخته است. طالبان برای نقض حقوق بشر و منع کار و تحصیل زنان و دختران تنقید می شوند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان چندین دهه اطراف کنیبادام شمال کشور میگویند شبها را در ترس و هراس روز میکنند، چون خبر قتل‌های زنجیره‌ای در اینجا آنها را نگران کرده است. مقامات حفظ حقوق و قانون تا حالا درباره این واقعه‌ها اظهارات ندادند. این در حالی است که در زیاده از دو ماه اخیر پی هم چند خانواده به طور مرموز کشته میشوند و برای باشندگان کنیبادام یک نوع وضع فوق‌العاده اعلام نشده ادامه دارد. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. حولی های بی آدم و قفل زده، کوچه های خالی، ساکنان ناراحت. باشندگان تاجیک و قرغیزتبار دهه سنجیدزار میگویند که حتی در دوره درگیری های خونین مرزی نیز چنین نیگران و بیم زده نشدند. نشانبای جلداشف، ساکن دهه سنجیدزار شهر کنیبادام میگوید:
بو حادثه الگاره منا
ما چنین حادثه را در 70 سال اخیر ندیده بودیم، حتی نشنیده ایم. بعضن جنجال های خرد بین نورسان و جوانان میشد و تمام. حالا همراه همسرم برای به کوچه رفتن میترسیم. وضعیت روانیمون بد است، حتی دروازه نداریم. پنجرهمون رو از سه جایش میبندیم. حالا پاسبان ما سگمون هست، هر کس که آید در میافتد.
این حالت را باشندگان همسایه دهه های دیگری کنیبادام نیز دارند. طاهر جان مرجبوی 70 ساله همراه همسایه‌اش هر روز انتظار آن میشیند که نویدی آرامی را از رهگذران یا مسئولان مقامات شنود. او میگوید از این وضع بیشتر فرزندان رهدورش نگرانند. او افزود:
خوب نیست، همه خواطر. زن ها هر روز کوچانده، مجبور خونی پدر مادر براسوس، کلینو به شوهرو خونی اولاداش براسوس ترسیده بچاشه برون. اكو شرو نهایت واز بین نمیدونم چون خیلی شد خدای تورمون ادو یگون گناهم بودم کار شد ندونم قشلاونی که حقیقتن تیج بود. بچو همون بچوی ما رسیانده اویلاش گتی و هو هر روز پگو بیگو تلفن چی گاب شو مو بلیت گریم بیتونیس و اون گاب روزا اداسی مو چی نمیاد برافتن کی دیزی مفتی مو کیو دار کور سلام مو چی نمیدونم چون خیلی شد اكو نه من اورگان روبرو کور کاسوس یگ روش میافتگند ندونم.
مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه های پرداختند که در ولایت سوخت سر و صدای زیاد برپا کرد. تنها در سه ماه اخیر در باره کشته شدن اعضای دستکم چهار عائله در شهر کنیبادام گزارش رسید. دو حادثه در آخر ماه می روی داد. مقامات و پیوندان قربانیان حادثه را تصدیق میکنند، اما انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری اند یا وحشت انگیزی. این وضع ساکنان را وادار کرده است که با مقامات از توسعه نیروی بی خطری مصلحت دهند. طاهر جان مرجبوف چنین پیشنهاد دارد:
همین سحر خدا جونشی سلسله تو مقام سپاد شدم. من گفتم کوچه ها و اعصاب مرد های کوچه 4 تا 5 جونیمو یک شب شب خونه رو دیگه نه، چون برای اون که جونیمو گفته که مون که همسایه ها کوچه شونه بده اگر اخرن مو های گوزه شب خوب میرد بی مالو زن ها زولیو که بچه ها.
ظاهرا مقامات محلی این پیشنهاد ساکنان رو به توجه نگذاشته است و در خیابان های دهه چراغ های علاوگی شناندند. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی بابت کشتارهای مرموز شهری کنی بادام نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریس و پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا باریس و
با ماست. تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی که در برای تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. دعوت‌نامه‌هایی که فرهاد می‌گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن‌ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن‌هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار می‌کنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض‌هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما می‌دانیم، به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегует вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می‌گذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می‌خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می‌خواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می‌داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می‌شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و متوجه. این گفته او همه را بخنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташаккур изъёт Елена Борисова из Донечкой Манчестер. Бомо дар бораи суннату анахои Тоҷикистон соҳбат мекард. Ташаккур изъёт Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
میخوام که با تو باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها
تنها برای تو بمانم کنار شبها
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم محبوبه عظیموا سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر زیاد.
و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوبه بانو شما شروع کنید. مرحمه.
عموماً وقتای آخر کلمه صدر کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تا 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که به گپی خودشان باشد به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه به لباس بیگانه رو آوردن، لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کسا نخستیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن، یا اینکه ما آنها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشون لوچ کنن. باید که به عنوان ما خودشون با فرهنگ باشن و خودشون با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن اون رو به ترازی عقلشون مونده برکشن. از کدام خاطر؟ از اون خاطره که همین رومالی تاجیکی، رومالی مادری تاجیک هم این سیرپوشانی سر است، یعنی باید میتوانن چی با پیشوناشون محکم کرده میبندن، چی از طریق گلویشون محکم کرده میبندن، لیکن باید تاجیکانه ببندن، تاجیکانه باید بپوشن، زیرا که ما زن مادری تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو نادرست قبول نکنن. وقتی که با زن ها صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمن، برخی از اونها ما رو جانبداری میکنن و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمن. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادری تاجیک خود رو به نادانی میزند. برخی از آنان که تاجیکانه چی خیلی میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادری تاجیک به بر داشت، همان رومالی هست که مادری تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزند ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندن، زیرا که این افتخاری زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و آن را به نسل‌هایش، به فرزندانش، برای دخترهایش، برای نبیره‌هایش به میراث میگذارد.
تشکر معلمه جان. حاضر این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه به این مسئله چی میگویی؟ مرحمه.
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زید لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با من راحتر است. یعنی که چه خیلی فهمم ادب نیست بگیم.
بله. نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارم زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشان، یعنی که منیگی نکنن، همونکه خواهیش دارن.
نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن محبوب عظیم، و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چی خیلی که گفتم اگر که در تاجیکی،
یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شدید البته.
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چی خیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان البته همه ایمو میپوشیم، اما همه باید پوشن. یک مثال، یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنم.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر. گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوب بانو، شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباسی آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگی خودی او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است. و ببینید که وقتی که زنایی که میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگن که زنای مانند که خیلی که لباس میپوشند، لکن من به این فکر راضی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه می شود. و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و در باره نقش زن بسیار چاره اندیشی می کند و ما یک دستور عملی توصیفی لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم. و در اگر بندی در بابی 10-11 آن نگاریم، اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضوی بدن می توبد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاه است که خب خاصی ما نیست، یا این که جایز نیست، جاذب نیست.
حالا این همین سوال رو از نیلوفر رجب و میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستور ما بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست می آید. برای شهروند عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوب بانو، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟
با فکر من این فکر من راضی شده نمی توانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است، به امروز همه ببر کردن ببینید. لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی، یعنی لباس رسمی ببر میکنند. طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارند لباس طبی میپوشند. از طبق دستور عمل وزارت موارد و علمی جمهوری تاجیکستان، خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن. البته این همچون تفسیری است و تفسیر داده شده است که همخیل پوشند.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم آمده است، شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمیگذارند به جوابگیری ماموری کشیده میشوند. این یعنی چی؟
در حقیقت درست در اینجا قید کردید. ببینید تا به امروز یگان کس نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی مثلا لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگری کشیده باشد. ولی در قانون در حقیقت در قسم یکی ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشند، مثلا باید که احترام با لباس و زبان ملی و زبان و لباس ملی داشته باشند. و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصان واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنند و جوابگری کشیده میشوند.
تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نیفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلمه گفتند چی است؟
معلمه گفتند که تا حال یکان کس را بگیم که جریمه نکردن و جوابگاری نکشیدن، چندان که به همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه‌ای شده بود. تا همین روز من اون روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود مرا دستگیری نکردند. فعلا همین قدر گفتنیه.
چه خیلی حقوقهای شما پایمال شد؟ میشود که اندک مفصل تر صحبت کنید؟ یعنی چه خیلی؟
بله، من از بیمارخانه برآمده بودم، چه خیلی که در رسانه‌ای هست، رسانه ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینو بودم می برایم، من را بگیم که کمیته کار بازنها ناحیه سینو رانو عبداللهیوه بودن بازداشت نمودن. برای فهماندهی ما را مجبورن به ناحیه سینوی دو بردن، عدل بگیم ناحیه سینوی دو. وقتی که فهماندهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نه فهمونن، نه اون که با دشنامو بگیم که با تحقیرهایی که با سر من کردن من سلامتی هم از دست رفت، بگیم از روی این تحقیرهایی که با من کرده بودن.
بله بله. نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم، اگر شما قانون را رعایت می کردید یا رعایت کنید، آیا به درد سر می افتید؟
قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنند پس من هم رعایت می کنم.
حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عملی لباس های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را، عکس لباس های ملی را حالا نشان می دهم. از جمله این عکس، شما توجه کنید، و باز این یک عکس دیگر. محبوب بانو، لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر میکنن لباس ملی نیست؟ شما چی میگوید؟
تشکر زیاد. خیلی که در صحبتم من گفتم، البته لباس رومالم لباس ملی است. من گفتم که لباس مادر، رومال مادری پایشکا چیکار کرده است؟ اون هم سیرپوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید، چخلی که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید، لباس پوشی آزاد است. ولی در لباسی که در دستور عمل تفسیر شده است شما نشان دادید، یکون جایی وای چی ندارد، از روی که در تفسیر آماده کرده شده است، در همونجا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون تفسیر، در همون بابهای تفسیر نامه همون لباس تفسیری برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بعدن با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفرم وقتی که صحبت کردن از ولنسا بر اومدن یا وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن، اگر ممکن اعتراض بیان نمی کردن و گفتگی همون را قبول می کردن، یا با یک معمول و می گفتن که خی من رومالم را تاجیکانه می بندم از رای برامده، شاید بین اونو همون بحث نمی بود. و بعدن نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست سخن حرف باید بزنن که رانو عبداللهیوه این کارمند کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و سر ساختار کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کاربازنان و اولیه ناحیه مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه سینو است.
درست.
از این خاطر شاید بین اونا بحث خیلی آمده باشد، ولی اگر که من جانبدار نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنن. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سری راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن انانه های خوب نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمان، پاس داشتن یکی از مدنیت و فرهنگ خودمان صحبت میکنیم، باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوان هستن که بانوان باخیرت هستن، باید صحبت میفهمن و سلیمانه آرامانه جواب میدن. برخی از آنها هستن که مثلا خوب میگن و میگن که امکانیت حاضر رو همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی چخل که بحث میبرین. ولی متاسفانه برخی از آنها هستن که بسیار شفاهی، بسیار اعتراض بیان میکنن، تا حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستن، نه از قانون، نه از لحاظ مذهبی، نه از یکان چیز که بحثهای خیلی دور و دراز میکنن یا شتایی میکنن، شاید همین بحثهای جنجالی رو به میان بیارن. از این خاطر من باز یک باری دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهن لباس پوشی آن کس آزاد است، ولی باید بر رکنهای عنعنه‌های ملی خودمان نگاه کنن، به لباسهای ملی ما تکیه کنن. که باز یک بار دیگر میگم که اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهن، اگر با آستین دراز پوشن، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشن تا وجودت که پای آن کس محکم و رومای مادری تاجیکی.
بله بله، حالا باز به این مسئله برمیگردیم. ببینید درست است. تشکر نیلوفر. اون طوری که محبوبه عظیمه گفتن، یعنی که در لباسهای ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری. شما بجای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید، اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟
ولی این دارد یکوان کس امونه نمیشه و خیلی که ببینه
البته دارد. معلمه عزیز یک دقیقه، البته دارد، اما چخیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بد رفتاری کردم و بد گفتاری کردم، این دروغ است. چون که
من شما یک دقیقه
معلمه عزیز، یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینا دو بردن، نویه سینا دو بردن، به همه از طرف خود چون بگیم نوازی که در سری من بگیم که رویمالی که هست، به همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن رویمال ها را. و نوبت به من رسید، رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چخیل که اونها میگن من پوشیده برایم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جانب دید نمیدونید که چی گذاشت، چی واقعا گذاشت برای بالای سری من. بعدن گفتنی هم به سوالی شما که برای من چی لباس ملی، دینی یا اروپایی، و هر نفر خود انتخاب میکند. برای من روسری که می پوشم خودم راحت حس میکنم. وقتی با کوچه با روسری می برایم، با من مردم کمتر توجه میکنن و از گپارتوی ها یک خیلی شهروندان امین میمونم و برایم پوشش روسری این کمفورت است.
نیلوفر، مگر این عیب خود مردان نیست؟ یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید؟ من بعد می خواهید که این رومال را به سر گیرید؟
البته این رویمال ملی چرا نه؟ اگر که همه مثال باور کنن من نیز میکنم.
بله، حالا بیاد به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایت لباس ملی ریت ها یا طور نرمتر گرده میگوییم معرکه های فهماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیم با شما چی میگوید؟
تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه‌بان دارد. و ببینید اگر ما این نمی کردیم، کسی چیزی که میخواست نسبت همون شهر یا دولت کار خودش رو روا میدید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسو است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای غرق و بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن، و بودن برخی از آدمانه که مثلا خواستی خودشون میکردن و میخواستن که همین زنان ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان را توانستن و برخی از زنان ما وارد کردن و ما تحقیر هم کردن. در یکان دور و زمان زن مادری تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود.
حالا بیاید به همین سوال، به همین مضمون برگردیم. یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشن؟
ولی وقتی که ببینید، وقتی که به نام ستر برآمد، ما باید نمونش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست، نامی باید سطر نموندن، خلطه موندن. یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشان را جاری کردن، هم مبلغ مایه بردن، هم مایه تأخیر کردن که زن مادری تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم
بله بله. جاری هستم که به همین سوال نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر، به همین سوالی که من با معلمه دادم، شما نظرتون چی است؟
روسری از حکومت تاجیکستان من همچون یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راه پوشش هرگونه لباس زن مانع ایجاد نکنند. و زن مادر رو نگویند که تو این رو بپوش این رو نپوش و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش اون رو بپوش نگویند، حقوق زنها رو پایمال نکنند و در کشور محبوبمان زنها سرکوب نشوند. همان گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد.
یعنی شما میخواید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی ببر میکنن، یعنی شما راضی هستید که این لباسا هم اجازه داده شود همین طور؟
چه خیلی که از در عربستان و در عربستان نیستیم عینی حال، به همین خاطر چه خیلی که مثال لباس های من به من پسند است، نه به ایرانی و مانند است نه به بگیم عربستان، به من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است.
اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟
یگان مشکلی ندارد، از فصل سرما و فصل خنکی به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها رومالی ملیند به سر میکنیم.
سپاس. یادآور میشوم در برنامه گپی آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان را بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیمه، سرداری شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان، و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه که هر دو عقیده زدی هم را بیان می دارن. حالا با هم بینگریم بر رهگذران در کوچه های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما را ادامه می دهیم. مرحمان.
سطره به خاطر خودم انتخاب کردم. برای آخرتم ابا چیدم. برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقصد و بچهشین به نگاه هم نمیکنه، در پیش حقوق و قانون و قایده همه بنده برابره. او وقتی که مقصد یکت لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشون و ای یکی یک از محکمه در او کردان میشون، ایش هم ایروی آداب نیستن.
مرچه میدرگ بنده شوکی میلی پشن برای چی که مولی ما نیست.
من همه ما مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی، لیکن تا این درجه که همین دیگر خلقوی دیگر جبه تحصیب در کنی همین وی تاجیکی میری خودمونی کنن من به همون روزه است.
هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی وی خودش کتی همون کارو کنن آزادانه کنن. تاجیکستانی ما دموکراتی.
تشکر. حالا این صحبت سریراهی همکارانی ما با ساکنان را دیدیم و با هر دوی شما تشکر میکنم و با یک سوال به هر دو، یعنی چه راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیمه و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
باز یک بار دیگر میگم که
و خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه.
من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان عرف و عادت عنعنه های ملی. و امروز که اگر زن مادری تاجیک رو با لباسی بیگانه آورد، یعنی با لباس پوشی با فرهنگی بیگانه آورد، فرهنگ خودش را دست میدهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش میکردم که اگر که خواهی من زید هستم که وقتی که میگم که من آخرت خودم را آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشانی سر است، روی مالی تاجیکی رو تاجیکانه ببندید و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود را نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید، شما امروز میتوانید هستی ملت فرهنگ ملت را نگاه دارید.
تشکر اتون با نیلوفر. نیلوفر نظر شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظر شما چی است؟
نظر من همین است که اگر در چخل میگوین دموکراتی هست، باید که با هر انسان حقوقی چی خیلی که می خواهد به خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. به همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعگی نکنند کدام شهروندی که چه لباسی که می خواهند ببر کنند.
تشکر با محبوبه عظیموه و نیلوفر رجبوه که در برنامه ما شرکت کرد. با احترام به نظری همدیگر، بحث درباره حجاب و سر و لباس در روز جهانی حجاب بود. من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما. سلامت باشید.